بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه پاسخ به سوالاتی که دوستان در حوزه تاریخ سیاسی و تاریخ مشروطه به طور خاص مطرح می‌کردند، به بعضی دیگر از سوالات دوستان پاسخ می‌دیم. باز اگر پرسش‌هایی داشتن دوستان مکتوب بفرمایید تا در حد اطلاعات ناقصی که داریم گفتگو ادامه پیدا بکنه. یه سوال که پرسیدن دوستان این است که در اون گفتگو اعلام شد که انگلستان، رژیم انگلیس در دوره مشروطه با بعضی از جریان های مشروطه خواه و ضد دربار ارتباط دوستانه داشته و کمک کرد و مواضع ضد درباری داشته، در حالی که از یک طرف گفته میشه رژیم قاجار یه رژیم وابسته به استعمار غرب بوده، رژیم از جمله انگلیسی بوده. چطور میشه این تناقض رو حل کرد که هم رژیم قاجار یه رژیم وابسته به انگلیس از جمله بوده باشه و هم انگلیسی ها با جریان های ضد دربار در درون مشروطه خواه ارتباط و نفوذ داشته باشن؟ این پرسشیه که دوستان پرسیدن. پاسخش دست کم دو پاسخ فوری تر اینجا میشه داد، البته باز گفتگوی بیشتر ممکنه در این باب. یه پاسخ این است که رژیم قاجار در تمام دوره حاکمیت این سلسله یکسان نبوده و یکسان عمل نکرده. یه دوره های بیشتر گرایشات روسی تقویت شده در دربار، یک دوره گرایش انگلیسی تقویت شده و گرایش غالب بوده و در دوره های متعدد یه موازنه قدرت میان نفوذ انگلیسی ها و روس ها، گاهی حتی نفوذ فرانسه در یه دوره های و اواخر، گاهی نفوذ آلمان در یه دوره های باز و اواخر، در یک رگه های و رده های نفوذ آمریکا و به همین شکل بوده این تحولات. در دوره که مشروطه اتفاق میفته رابطه انگلیس با رژیم قاجار یه مقداری در یه دوره های شکراب میشه، چون سیاست دولت قاجار سعی میکرد تزاحم بین منافع انگلیس و روسیه در ایران که هر دوشون در دربار و حکومت نفوذ داشتن، از اون طریق این رخنه های پیدا کنن، منافع خودشونو تأمین بکنن و عملا موازنه منفی نبود، یعنی به هر دو باج میدادند تا بتونن منافع خودشون این وسط تو این شکاف حفظ بکنن. یه وقتای انگلیس امتیازات خاصی تعقیب میکرد و رژیم ایران رو، رژیم قاجار، تحت فشار قرار میداد. رژیم قاجار میدید نمیتونه بیش از این تحمل بکنه، مثلا یه مقدار کمی متمایل میشد و چراغ میداد به سمت روسها که از اونا به اونا امتیازهای بیشتری میداد تا باز یک کمی انگلیس رو مثلا تعدیل بکنه و به عکس. منافع ملت ایران و استقلال و عزت این امت مطرح نبود، نه برای رژیم قاجار نه برای روسا و انگلیسی ها. یه همچین کشاکش و کشمکش و جنگ قدرتی طبیعتا وجود داشت که وزنه گاهی به سمت روسا گاهی به سمت انگلیسا در حکومت ایران میچرخید و منافع یکی بر دیگری گاهی میچرخید. و نکته دیگه این بود که انگلیس از همیشه این روشش بوده، الان هم همینطوره، که از یک طرف رژیم های استبدادی و فاسد رو تحت پوشش میگیرن، حمایت میکنن و از طریق اونها یک ملت رو غارت میکنن، یه چیزی هم جلو خود اونا میندازن. در این حال وقتی ببینن رگه های جنبش و شورش و انقلاب در بین مردم داره پیدا میشه، همزمان اون طرف جبهه هم رابطه هایی پیدا میکنن، سرپل هایی ایجاد میکنن تا افراد یا اقشاری رو کادرسازی کنن، نفوذ بدن یا بعدن در اونها نفوذ کنن، اونها رو کنترل کنن با تطمیع، با تهدید، با فریب و به شکل های مختلف، تا از طریق اونها بتونن در این معادله قوایی که بین به اصطلاح پوزیسیون حاکم بر یک کشور و اپوزیسیون هست، هم هر دو طرف رو کنترل بکنن، هم با فشارهایی که از هر طرف بر طرف دیگه میارن، نهایتاً منافع خودشون رو جمع جور کنن. اگر هم یه وقتی یک انقلابی شد در یک کشور، بتونن برای بعد انقلاب هم در رژیم بعد از انقلاب نفوذ داشته باشن و کنترلش بکنن. همین کاری که الان میبینید دارن با ملت‌های عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه انجام میدن، این سیاست اینا بوده، انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها و دیگران. در یه دوره هم روسا، کمونیستا و تزاری های قبل از روس یک همچین شیوه هایی رو داشتن. انگلیس ها حالا توی قضیه مقداری واردتر و با تجربه تر هم بودند و هستند. به علاوه که در همین دوره که انگلیس منافع خودش رو در کشور از طریق دربار قاجار تأمین میکرد، از اون طرف در پشت جبهه مشروط خواه ها نفوذ میکنه تا سوار بر امکانات انقلاب و جنبش اسلامی ضد استبدادی و ضد استعماری مردم بشه. ولی میدید مردم از ظلم و دیکتاتوری و فساد قاجار در عذاب و در فشارن، خسته شدن، احساسات ضد حکومتی قوی شده. از اون طرف ممکنه نیروهای مذهبی اصیل انقلابی رهبری با رهبری این نهضت کلن منافع استبداد و استعمار هر دو رو یک سره کنن، سعی میکردن دور بزنن و برن رهبری نهضت رو از دست نیروهای اسلامی مردمی خارج بکنن و همینطور که دربار رو کنترل میکنن، جریان ضد دربار رو هم عملا توسط افرادی که یا مستقیم جیر خالشون باشن یا غیر مستقیم تحت تأثیر اونها و افکار اونها و غرب زده به اصطلاح باشن کنترل بکنن، تا اگرم رژیم عوض شد باز بعدم یه دولت سکولار و دست نشانده بیاد سر کار که منافع اینا دست نخوره، باز بلکه تجدید سازمان بشه برای مثلا 50 سال 100 سال دیگه به شکل جدید. حتی قبل از انقلاب مشروطه شما می‌بینید انگلیسی ها از جمله عوامل ایادیشون رو هم تربیت کردن در ایران اواخر قاجار، هم نفوذ دادن در بین نخبگان سیاسی اقتصادی و علمی در ایران و تلاش می‌کردن فرهنگ سازی بکنن برای تحول در ایران از یک سنت به اصطلاح دینی، ولو کاملا دینی هم نباشه ولی بالاخره غربی هم نبود، تبدیلش بکنن به نگاه های غربی و مادی، به مفاهیم مثل آزادی و پیشرفت و علم و تمدن و این مباحث. و یه استحاله ایدئولوژیک عملا در بین نخبگان ایجاد بکنن و این کار رو از قبل از انقلاب مشروطه اینا شروع کردن. اصلا از زمان ناصرالدین شاه شما میدونید و حتی قبل از اون لوژهای فراماسونی، لوژهای ماسونی در ایران ایجاد شده توسط انگلیس ها، روس ها و به طور خاص انگلیسی ها و گاهی علنا هم این کارو میکردن. از همون موقع اصلا خودشون میخواستن یه تحول شبه انقلابی سکولار و غربگرا در ایران به وجود بیاد، چون رژیم قاجار بالاخره یه وابستگی سنتی با توده های مردم، با بازار سنتی ایران، با مثلا روحانیون اینا داشت، یه مقداری مسلمان نمایی و شیعه نمایی میکرد، یه جایی حتی رعایت میکرد مسائل رو به دلایل مختلف. از قبلش اینا میخواستن اصلا یه رژیم کاملا غربگرای که به لحاظ ایدئولوژیک هم غربی باشد، علاوه بر این که منافع سیاسی اقتصادی غرب رو تامین میکنه، در ایران به وجود بیارن. وقتی که ناصرالدین شاه کشته شد، گرچه خود ناصرالدین شاه یه عامل فساد و استبداد و وابستگی در ایران بود، ولی بعد از او به خصوص ماسون ها شروع کردن به یعنی یه مقداری اختیاراتشون بیشتر شد، حضورشون قوی تر شد و استبداد ناصرالدین شاهی و او کنترلش کمتر شده بود. اینا هم زمینه رو مناسب تر دیدن و بذر افکار مشروطه از نوع غربگرا، مشروطه انگلیسی رو به خصوص بعد از ناصرالدین شاه علنا تو شبکه های ماسونی دیگه سر گرفتن. یعنی اول اینا رو قبلا انجمنهای مخفی بین توده ها و بین خواص تبلیغ میکردن و از همین طریق هم کادرسازی و فکرسازی کردن، فرهنگسازی کردن و بعدا تونستند وارد روند جنبش مشروطه بشن. ولی خب از خیلی قبل، از چند دهه قبل از مشروطه اینا پنهانی عمل میکردن، تو دربار هم نفوذ داشتن. و بعد زمان انقلاب مشروطه که ساختارها تقریبا شکست توسط علما و مردم، دیگه اونا علنا وارد صحنه شدن و بعدم شدن واسطه بین دربار و مردم و از می آمدن دربار از طرف مشروط خواه ها حرفایی می زدن، می رفتن با مردم هم از طرف دربار حرف می زدن. یه همچی کاری که الان هم این کارا رو دارن می کنن اینا تو دنیا و در جهان اسلام. خب ملت ایران از انگلیسی ها به تدریج نفرت پیدا کرده بودن، قراردادهای استعماری که دیده بودند، رویتر، نمیدونم رژی و امثال اینها و غارت هایی که شده بود لذا اولی که انقلاب مشروطه شروع شد انگلیس علنا اصلا وارد صحنه نشد، مخفی کار میکرد و تو کمین نشسته بود که به موقع کی بیاد و از چه وضعیتی چه استفاده بکنه، فرصت ها و تهدیدها رو بررسی میکرد که کی حالا در این شرایط از دربار چه امتیازهایی بگیره و از مردم چه امتیازهایی بگیره و چطوری مسلط بشه. و اول انگلیس ها کاملا بیطرفی ظاهرشون رو رعایت میکردن، حتی میگفتن ما تماشاگریم، حتی گاهی وارد صحنه شدن از مردم و مشروطه خواها حمایت کردند و این کار رو اگه علنا میکردن از همه ابتدا، خب مردم شک میکردن که این ابعاد دینی و استقلال طلبانه یه نهضت میرفت زیر سوال که چطور انگلیس ها دارن حمایت میکنن. ولی وقتی درگیری دیگه بالا گرفت، تشدید شد و معلوم شد دیگه به وضع قبل بر نمیگرده و تعادل قوا داره در ایران تغییر میکنه و از اون طرف دربار داره با مردم وارد سرکوب مردم شده، از اون طرف مردم احتیاج دارن به یه حمایت هایی از بیرون و داخل، یه مرتبه سفارت انگلیس و دربار انگلیس آمد وسط صحنه، دید دیگه ورق داره برمیگرده و رژیم قاجار کاملا داره امتیاز میده و میخواد امتیاز بده. اونجا اینا آمدن علنا شروع کرد انگلستان از مردم از مشروطه‌خواها یه جاهایی سیگنال داد و حمایت کرد، حتی اعلام کرد سفارت انگلیس درش به روی شما بازه، پناه میدیم، ما امنیتتون رو تضمین میکنیم در برابر دربار و اینا. و به همین شکلا کم کم انقلاب اسلامی عدالت خواه مردمی مشروطه رو که ضد استبداد، ضد تبعیض و ضد استکبار، ضد استعمار بود، بردنش به سمت مشروطه خواهی از نوع انگلیسی و غربی. روش های مختلفی رو به کار بردن، از متحسنین حمایت کردن، بعد کم کم افکار رو به اونا تزریق کردن، شعارهای اونها رو تغییر دادن. در این حال نمیخواستن هم سریع با دربار در بیفتن، یه حالت کجدار و مریض و دودوزه بازی انجام میدادن. جز و از بعضی از محققین تحقیق کردن، اسناد وزارت خارجه و سفارت انگلیس رو استخراج کردن، دوستان مراجعه بکنن، در یکی از این سندها اسناد متعددی است که اونجا نشون میده اصلا انگلیسی ها از مدت ها قبل از اینکه بعضی از مشروط خواه بیان تو سفارت انگلیس در تهران متحسن بشن علیه دربار، اینا از قبل برنامه‌ریزیش کرده بودند. به عنوان نمونه یک سندی که محققین تاریخ مشروطه جمع‌آوری کردن، تنظیم کردن اسنادی رو، یکی شما اینجا عرض بکنم خدمتتون. سندی است در مورد از گرانت داف که کاردار سفارت انگلیس بوده، از چندین ماه قبل از اینکه تحسن بشه در سفارت انگلیس و قبل از مشروطه، اون نامه می نویسه به وزیر خارجه انگلیس در لندن. متن نامه اینه، میگه شکی نیست که در سراسر ایران یک ناراحتی احساس می شود، در حالی که فارس، لرستان و کردستان هم در آستانه یک آشوب علنی اند. این وضع توأم با وضع مالی که در لبه پرتگاه ورشکستگی است اقتصاد ایران، این زن را قوی تر می کند که ایران دیگر در آستانه یک تحول است. اما اینکه این تحول چه شکلی خواهد یافت و تغییر سیستم دولتی کنونی ایران دقیقاً چه وقت تحقق خواهد یافت و به کدام سمت میره، در حال حاضر هرگز نمیتوان پیش بینی کرد. ببینید، از ماها قبل از پیروزی مشروطه و از ماها قبل از اینکه اصلا یه عده‌ای برن تو سفارت انگلیس متحسن بشن وجود داره. حتی سند دیگه ای که باز به وزارت خارجه انگلیس نوشته میشه اینه که از مدت ها قبل از مسائل قضایایی که تو مسجد جامع اتفاق افتاد و آقای بهبهانی و آقای طباطبایی اینا از تهران خارج شدن، سفیر انگلیس، سفارت انگلیس در ایران گزارش میده به لندن به وزارت خارجه. میگه باز این سند مفادش اینه، اولا اونجا میگه که اینا ممکنه بیان تو سفارت ما اینجا متحسن بشن و این باعث ناراحتی میشه، ممکنه مشکلاتی برای ما درست کنه، از یک جهت خوب نیست بیان اینا تو سفارت متحسن میشن. بعد تو سند دیگه میگه اگر ضمناً اگر روزی بشنوم که علما دست جمعی آمدن در ساختمان سفارت دولت اعلی حضرت پادشاهی، یعنی دولت انگلیس، سفارت انگلیس در تهران بست نشسته اند، تعجب نمی کنم. بعد در همین رابطه در کتاب خاطرات مخبر السلطنه ایشون میگه که میگه کاشف به عمل آمد که قبلا عده‌ای مبال در سفارت تدارک شده بود. یعنی از مدت ها قبل از اینکه یه عده متحسن برن تو سفارت انگلیس، اینا مبال یعنی دستشویی، یه تعداد دستشویی و مستراح و اینا هم برای بعضی متحسنین تو سفارت انگلیس ساخته بودن. یعنی از قبل داشتن برنامه‌ریزی میکردن که چطور مسیر رو، تحسن رو، محل تحسن رو، شعاراش اونا رو کم کم تغییر بدن. نمونه دیگه در اسناد تاریخ مشروطیت میگه در سفارت از مدت ها قبل از اینکه بعضیا برن اونجا تحسن بکنن، که بعد اینا هدایت پنهانی خود سفارت انگلیس بود، همه گونه امکانات پذیرایی از پناهندگان فراهم شده بود. در باغ سفارت بیش از 30 چادر برپا شده بود برای پناهندگان و وسایل پذیرایی، صبحانه، نهار و شام. یعنی کاملا حمایت‌های ویژه، آمادگی کامل برای یک پروژه. و بعد سفارت انگلیس به پناهندگان اطمینان داد که همه آنها و خانواده‌هایشان زیر حمایت دولت عالی انگلیسند و از هیچ کس واهمه نداشته باشند. این هم اسناد مشروطه، تاریخ و نهضت مشروطیت ایران. و به خیلی اکثر اون پناهندگانی که اونجا رفتن تحت حمایت انگلیس اعلام کرده هستید، هر وقت بخواید برید بیرون میتونید برید، اصلا بهشون کارت پناهندگی میده سفارت انگلیس. حتی متنی که رو کارت پناهندگی باز در اسناد مشروطه، کتاب اسناد مشروطه هست، نام اینه، اون کارتی که میدادن به افراد این بود: دارنده این کارت آقای فلانی با کسانش زیر حمایت دولت انگلیس هستند، هر کسی با او حرفی دارد به سفارت اعلی حضرت پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان، یعنی خود انگلیس، مراجعه کند. خب ببینید این اتفاقاتی که افتاده و نشون میده اصلا اینا دارن وارد اتاق فرمان کم کم انقلاب مشروطه میشن. و از اون به بعد دیدن تاریخ مصرف رژیم قاجار گذشته، دیگه منافعشون با شکل قبل از طریق رژیم قاجار، رژیم مطلقه قاجار قابل تأمین نیست، و لذا انگلیس میاد به حدود 14-15 هزار نفر پناه میده سفارت انگلیس. 14-15 هزار نفر رو میهمانی دادن به عنوان تحسن در سفارت انگلیس. و اصلا اعضای سفارت انگلیس کاملا منتظر، معلوم بود هم در جریان و هم منتظرن که رژیم قاجار، که یک رژیم نیمه وابسته به انگلیسه، تبدیل بشه به یک نظام تمام وابسته و کاملا غرب زده، حتی به لحاظ ایدئولوژیک و از همه جهت، و دیگه حتی نام دینم نبره و اون فساد و فرسودگیش هم تبدیل بشه به یک نظام جدید وابسته. و الگوهای تفکر مشروطه انگلیسی غربی به جای شعار نظام عدالت خانه اسلامی تبدیل بشه به گفتمان اصلی در انقلاب، در کانونهای اصلی رهبری و تصمیم گیری و کادرهای نخبگان انقلاب مشروطه در تهران نفوذ کنن و اون رو از درون یا متلاشی کنن یا استحاله ایجاد بکنن و یا تغییر بدن آدم ها رو، اصلا رهبران رو به تدریج عوض کنن، شعارها رو عوض کنن، از اون طرف خیلی مهربانانه با اینا برخورد کنن، پناهندگی بدن به هزاران نفر، از اون طرف هم با دربار لاس بزنن و عواملشون در دربار رو به کار بگیرن. میگه که با سند دیگه که در تاریخ استقلال مشروطیت در ایران این سند هست، میگه به محض اینکه همون سفارت انگلیس در تهران گزارش میده به وزارت خارجه در لندن، به محض اینکه از ورود پناهنده ها به سفارت مطلع شدم، یکی از کارمندا رو فرستادم که بره لابلای اینا ببینه چه هوا حال و هوایی دارن، با هم چی میگن، منظورشون چیه، شعاراشون، استفسار کند. آنها هم اجمالا خواسته هاشون رو چنین اعلام کردند: همه آنها میگفتند ما محاکم عدلیه ای میخواهیم که اداره آن در دست مقامات فاسد نباشد. این گزارش خود انگلیسه. میگه اصلا شعار و مطالبه اصلی مردم در انقلاب مشروطه این بود که ما دادگاه های عدل اسلامی میخواهیم که مستقل باشند و فاسد نباشند و وابسته به شاه نباشند. اصلا شعار مردم، رهبران، همه همین بود، شعار عدالت اسلامی، رفع تظلم و مبارزه با استبداد. و بعد از که اینا رو انگلیس میکشونه به سفارت، یه بخش مهمی از اینا رو و یه افراد یا وابسته یا افراد نادان عوام بازیخور و یا یه افراد وابسته جاسوس میان کم کم شعارها رو تغییر میدن، شما میدید حتی بین بعضی روحانی نمایان نفوذ دارن. یه آخوند بیست به نام شیخ ابراهیم زنجانی که این عضو لوژ فراماسونریست، این کسیست که حکم قتل شیخ فضل الله نوری رو صادر کرده. در خاطراتش میگه مردم تهران به دستور باطنی انگلیسیان در سفارت انگلیس تحصن جستند، هزاران مردم چادرها زده، دیگهای خوراک بار کرده، روز به روز بر عده مردم افزوده، تلگراف و خبر به بلاد شد. اول عنوان عدالت خانه در زبانها دوران داشت، بالاخره به الغاء انگلیس و پاره ای مردمان آزادی خواه و وطن خواه عنوان طلب مشروطیت دولت، قانون، مجلس شورای ملی، یعنی به همون سبکی که اونا میگفتن کم کم شعرا عوض شد. این اعتراف است که خود زنجانی میکنه. در کتاب تاریخ انقلاب توس یا پیدایش مشروطیت ایران میگه همسر کاردار انگلیس در ایام تحصن نزد متحصنین آمد، با آنها گفت آقایان شما برای چه اینجا آمده اید؟ یک نفر روزخان که فعلا اسمش را فراموش کرده هم در جواب خانم گفت ما آمده ایم اینجا یک مجلس عدالت میخواهیم. حالا قضیه اینه که علمای اصلی و بزرگ، علمای رهبر مشروطه در این دوران میدونید در تهران نبودن، برای تحصن بعضیا به قم بود رفته بودن، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بعضی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام نبودن و اصلا علمای بزرگ مشروطه هیچ کدام تو این صحنه تو سفارت نیستن، ولی خب حالا یه آدمای در حد هم بودن. میگه که زن کاردار سفارت انگلیس در تهران میگه از او پرسیدم که چرا آمدید، گفت ما مجلس عدالت میخواییم. گفتم که مجلس عدالت چیست؟ گفت یک مجلس که دانشمندان و ریش سفیدان من بنشینند، نگذارند حکام و سلاطین به ما ظلم کنند. بعد میگه اینجا که رسید خانم سفیر انگلیس شروع کرد برای اینا کمی صحبت کردن که خب شما اگه میخواید درست دقیق بحث بکنید این عبارت رو بگید، کلمه یعنی کنستیتوسیون مشروطه. و بعد میگه این اولین دفعه بود که لفظ مشروطه را از دهان این خانم انگلیسی شنیدیم. و بعد شعار ساختن، به مردم گفتن اینجوری شعار بدید. میگه بعد از صحبت همسر سفیر طولی نکشید که یکی فریاد زد ما مشربه میخواهیم، یا مشربه میخواهیم، یکی فریاد زد ما شرطه میخواهیم، آن روحانی نما هم فریاد زد نه بگویید آنچرا خانم گفت، ما مشروطه میخواهیم. ببینید یعنی از در کنار یه عده روشنفکر نما، روشنفکر وابسته لایک، یه عده هم روزخان اینجوری، یعنی روحانی نمای وابسته و بی سواد، یا آخوندماهایی که حتی فراماسون بودن، اینا همه توسط انگلیس دارن سازماندهی میشن، نخبه سیاسی جلوی مردم، جلوی حرکت به راه میفتن. یا اینکه خود سفیر یا کاردار سفارت انگلیس میاد به مردم میگه شما در هر حیث امانید، منتها به جای عدالت خانه که ملموس چیه بگید مشروطه میخواییم. مشروطه را من توضیح میدم که چیه. بعد میگه منشی های سفارت که فارسی میدونستند اونا می آمدن برای مردم توضیح می دادن، یعنی او گفت کنستیتوسیون، اونا می آمدن گفتن بله منظور مشروطه، مشروطه اینجور که ما میگیم و فلان و فلان. و هم میگه شبها، در این سند میگه شبها چرچیل دبیر سفارت و عباس قلی خان نواب منشی سفارت و چند حقوقدان در سفارت که در انگلیس آموزش دیده بودن می آمدن برای پناهنده ها و متحصنین سخنرانی می کردن و تعریف های انگلیسی و غربی و مادی از آزادی و برابری به مردم میگفتند و آموزش میدادند. همونجا میگفتند این چهارا رو بدید. اعضای سفارت چون خودشون انگلیسی ها نمیتونستن مستقیم حرف بزنن، از یه عده به اصطلاح آزادی خواهان و وطن پرستان در قالب های روشنفکر و آخوند وابسته کمک میگرفتند که نهضت رو استحاله بکنن و تغییر بدن. میگه هنگامی که تاریخ استقلال مشروطیت در ایران، هنگامی که مردم به سفارت انگلیس پناهنده شدند، نمایندگانی را محرمانه فرستادند پیش صنیع‌الدوله که کمک فکری بکن، کمک نرم‌افزاری بکن تو شعارسازی و اینها. این صنیع‌الدوله از کسانی بود که نقش داشت در این که کم کم اصول مشروطه انگلیسی رو می آمد با متحصنین، عملا مترجم ایدئولوژی که سفارت انگلیس بود برای اونا. او و یک کسی به نام اسمارت و دیگران می آمدند دموکراسی‌های اروپا و انگلیسی رو اینا رو الگو میکردن و برای اینها جا مینداختن، میگفتن از این بعد این حرفا رو نزنید، این حرفا رو بزنید. سند دیگری که ایشون آورده اینه که خبرنگار روزنامه تایمز میگه که معنی مشروطه برای عده زیادی از تظاهر کنندگان توضیح داده میشد که عملا چیزای دیگه این مردم میگفتن کم کم تبدیل شد به یک چیزای دیگر. اینکه چه کلماتی به کار ببرن، چه شعارهایی بدن، چجوری تعریف بکنن، اینا تازه داشتن اینا بهشون آموزش میدادن. بنابراین سفارت انگلیس خط میده، روشنفکران وابسته واسطگی میکنن، بعضی روحانی نماهای وابسته و فاسد و فراماسون و غرب زده هم اینها هم که قبلا در خدمت استبداد قاجار بودن، بعدم در خدمت اینا می آمدن مشروعیت مذهبی بهش میدادن. شعار عدالت خواهی اسلامی تبدیل شد به مشروط خواهی انگلیسی، نه مشروط خواهی اسلامی و شرعی. و خود اون متحسنین نمیدونستن این حرف دقیقا مبانیش چیست و قایات و نتایجش چه چیزهایی خواهد بود، و فکر میکردن اینا مشروطه همین است که ما میگیم مشروطه انگلیسی، همین یک نظام سیاسی اجتماعی است کاملا دینی اسلامی عادلانه. و تضادهای مبنایی بین مشروطه انگلیسی و نظام سیاسی اسلام، مشروطه اسلامی رو هرگز بیان نمی کردن اونجا. این خط انحراف بود کم کم ایجاد شد در غیاب علماء انقلابی و بزرگ که اونا خب طبیعتا نمی آمدن به سفارت انگلیس متحسن بشن. و بعد صحبت مجلس اسلامی و عدالت خانی اسلامی که مردم می گفتن کم کم شد مجلس مشروطه ملی به سبک انگلیسی و غربی. انگلیس، سفارت انگلیس میخواست عین الدوله رو از صدر اعظمی برداره چون او گرایش روسی داشت و منافع انگلیس رو به اندازه کافی تأمین نمیکرد. و لذا میبینید بعد چند روز یه مرتبه شعار، یکی از شعارهای اصلی متحسنین، عزل عین الدوله. البته عین الدوله یه آدم وابسته و فاسدی است، اما اینکه چطور در چه لحظه کی چی یاد میده اینا مسئله است دیگه، که نشون میده که چه کسانی دارن خط میدن و خط ربط میدن. و الا خیلی از مطالباتم، مطالبات مردم هم ممکن بود باشه، اما نه با این تعریف. و یا اولویت ها که عوض میشه، اینا مهمه دیگه. خلاصه اینو دوله عزل میشه و یکی دیگه میاد به جاش. و در این حال شعارها هم، یعنی اینا کم کم شما ببینید آثار درخواست ها، درخواست های جدید. بعد که شاه فرمانی که موافقت نامه این که مجلس تشکیل بشه صادر میکنه، یه عده‌ای میگن که نگید مجلس اسلامی، کلمه اسلام و شریعت رو نگید، کلمه ملیت رو اینا رو بگید مجلس ملی، مجلس شورای ملی. ملی البته ملی بودن با مذهبی بودن منافاتی نداره در فرهنگ اسلامی ایرانی ما، اما اونها ملیت رو با مفهوم، با مبانی سکولار مطرح میکردن و با هدف حذف اسلامیت، نه ملیت در ذیل ارزش های الهی و اسلامی، بلکه ملیت در برابر اسلامیت رو. ولذا این خط ملی به جای اسلامی هم از سفارت انگلیس و وابستگان اونا آمد بیرون و مطرح شد. این لایک های انگلیسی مسلک سریعا اعلام کردن ما کلمه مجلس شورای اسلامی رو قبول نداریم، باید بگیم ملی، شورای مجلس، شورای ملی. و چون تو نامه شاه ملی نبود، گفتن ما این رو قبول نداریم، باید دوباره بنویسیم. لذا شاه دوباره یه دستخط دیگه نوشت، جاش کلمه ملی رو آورد، مجلس شورای ملی رو آورد. و شاید حدود مثلا یه ماه بعدم فرمان مشروطه صادر شد و که یه مجلس شورای ملی باشد مرکب از نماینده اصناف مختلف هم باشد. این بنابراین حالا یه پاسخ با استناد به اسناد که انگلیسی ها برای ایجاد انحراف در نهضت و برای امتیازگیری در این درگیری بین ملت و دولت در ایران، کی طرف دربار رو گرفتن، کی آمدن اظهار بی‌طرفی کردن، کی یه مرتبه آمدن طرف مردم. شبیه اینو شما الان می‌بینید آمریکایی‌ها و ناتو و غربیات در انقلاب به شورش‌ها و جنبش‌ها و انقلاب‌های ملت‌های کشورهای عربی توی دوره همین تلون و نقش‌های مختلفی که بازی می‌کنن الان دارید می‌بینید نمونه‌شو دیگه. و بعد آمدن شعارا رو عرض کردم چطور تغییر دادن، رهبران رو به تدریج تغییر دادن، با دو طرف ارتباط نزدیک برقرار کردن و به عنوانی که ما خیرخواهیم و ما طرف مردم هستیم و از این حرفا، و عملا سوار نهضت شدند. و حتی سفارت انگلیس در ایران در گزارشش میگه کاری کردیم در وساطت بین متحسنین در سفارت با دربار که الان هر دوشون به ما اعتماد کردن و تکیه دادن و از ما ضمانت میخوان. حالا انگلیس خودش متهم شماره یک در کنار روسا که حمایت میکردن از استبداد قاجار. اما حالا سفیر انگلیس تو گزارش به لندن میگه خیلی وضع خوب شد، کار درست مدیریت شده، الان کاری کردیم که هم این مشروط خواها وعده های شاه رو قبول ندارن مگر اینکه دولت اعلی حضرت پادشاه انگلیس ضامن بشه. یعنی مشروط خواها میگن ما شاه خودمون شاه رو قبول نداریم مگر اینکه انگلیس بگه قبول کنید. از اون طرف هم دربار باز به اصطلاح اینا امتیازاتی میده، میگه پناهنده ها و هواداراشون اعتمادشون رو به دولت از دست دادن، با دولت حاضر نیستن مذاکره کنن مستقیم، فقط با وساطت این جانب حاضرن. یعنی مشروط خواه میگن واسطه بین ما و دربار انگلیس، ما انگلیس ها رو سفیر انگلیس رو قبول، وعدش رو قبول داریم، شاه رو قبول نداریم. خوشبختانه کسی تاکنون مراجعه نکرده. دیروز این جانب محرمان این را به مشیر الدوله که نخست وزیر بعد از عین الدوله است که با فشار انگلیس آمد دادم و افزودم چنانچه مردم در سفارت انگلیس بست بنشینند این جانب از خود سلب مسئولیت میکنم. نگاه باز به دربارم میگه که آقا ما خلاصه نیستیم و اینا اگه آمدن ما کاری نیستیم، و از اون طرف هم با اونا اونطور بحث میکنن. و آخرین سندی که اینجا عرض میکنم اینه که در همون دوران تحسن سفیر انگلیس میشه رابطه بین متحسنین و دربار، خواسته های اینا رو منتقل میکنه. میگه نایب السلطنه بعد از تشکر گرم از اقداماتی که تاکنون من کرده ام، یعنی هم دربار ازشون تشکر میکنه از انگلیسا که ممنون دارید کمک میکنید، هم اون مشروط خواهایی که رفتن اونجا متحسن شدن، نایب السلطنه بعد از تشکر گرم از اقداماتی که تاکنون کرده انجام داده ام صریحا گفت دولت ایران در وضع شاقی واقع شده، تقاضای کمک فکری کرد. ببین یک کاری میکنن، هم مشروط خواها از اینا کمک فکری بگیرن، هم دربار میگه به ما کمک فکری کنید که ما چیکار کنیم، الان چی بگیم و چگونه عمل کنیم. به ایشان گفتم کوشش خواهم کرد پناهندگان را، یعنی مشروط خواهانی که به ما پناه آوردن، وادار کنم هیئتی به نمایندگی خود نزد صدر اعظم بفرستد، آن موقع عالی جناب میتوانند شخصا با آنها مذاکره کنند. ضمناً گفتم این جانب باید در وضعی باشم که بتوانم به رهبران مردم تأمین دهم که مورد تعرض واقع نمی شوند و تقاضای دخالت این جانب در این امر از طرف دولت ایران باید به عمل آید. یعنی اونا از ما خواهش باید خواهش کنند که واسطه بشیم، شما هم باید از ما خواهش بکنید. دقیقاً همه کارشون منافعشون رو انجام میدن و باز طلبکار و اینکه باید از ما تشکرم بکنید، دو طرف هم تشکر میکنن. میگه پیشنهادم فوراً پذیرفته شد از طرف دربار. روز چهارشنبه هشتم ماجاری همراه با رهبران پناهندگان به خانه ییلاقی صدر اعظم رفتم. خیلی جالبه، سفیر انگلیس با رهبران مشروط خواهای متحسن در سفارت، با اونا میاد دربار پیش صدر اعظم. بحث مفصلی شد و من در بحث مستقیم شرکت نمی کردم، سکوت می کردم مگر وقتی از من سوالی می شد. یک فرمان تعدیل یافته ای نوشته شد که بعد توشیح شد. این سند انقلاب مشروطه به این شکلی ها منحرفش کردن و خواسته هاشون رو هم به دربار هم به متحسنین تحمیل کردن و عملا چیزایی که اینا میخواستن تقریبا تصویب شد و هویت نهضت رو، اصالت هاش رو، رهبران اصلی شد کم کم حذف کردن و از دو سه طرف عمل کردن و خود مشروط خواهای دینی رو هم به جان هم انداختن به تدریج. و بعد از اینکه فرمان مشروطه دیگه اونجور امضا شد و تحسن تمام شد، علما به اعلام کردن، دستور دادن به اینا که رفتن تو سفارت انگلیس پناهنده شدن که بیاید بیرون از سفارت، ولی متاسفانه بازم نیامدن. یعنی چنان خوشخوشانشون آمده بود که حتی رهبران دینی خود نهضت مشروطه دستور دادن بیاید بیرون از تو سفارت. اینا به حرف رهبران خودشون هم نکردن، رفتن با سفارت، اعضای سفارت انگلیس مشورت کردن که علما میگن ما از سفارت بیایم بیرون، به نظر شما بریم از سفارت شما بیرون؟ اونا گفتن بله دیگه، بفرمایید دیگه، کاری که قرار بود بشه انجام داره میشه. اینه مسئله و باید توجه داشت. سوال دیگه که باز دوستان پرسیده بودن، فرمودن که در روند تغییر شعارها و گفتمان انقلاب مشروطه به من یک تجربه از جهتی شیرین از جهتی بسیار تلخ برای ملت ایران که هزینه های سنگینی رو مردم و علمای انقلابی و دینی پرداختند، ولی نتیجهش به جای حرکت کشور به سمت استقلال، آزادی، پیشرفت، عدالت، اسلامیت، عملا مصادره شد، کم کم رهبران مشروطه تغییر کردند، شعارهاش تغییر کرد، محل تحسن متحسنین تغییر کرد و بنابراین نتیجهش هم تغییر کرد. من در جلسه از بعضی از به اصطلاح روشنفکر نمایانی بحث کردیم که اینا گاهی هم شعارهای چپ هم میدادن، حتی جزو رهبران گفتمان اصلاحات در کشور، اصلاحات سیاسی و همینطور اصلاحات در اسلام، اصلاحات در دین بودن و یه مرتبه هم اومدن تو صحنه و یه مرتبه حتی از انقلابیون واقعی و مردم و علما هم تندتر هم شدن، تندتر هم گاهی حرف زدن. کسانی رو میبینید که حتی شعار چپ میدادن و بعد معلوم میشد که کاملا با سفارت انگلیس مرتبطن، فقط هم منافع سیاسی خودشون و انگلیسی ها فرانسوی ها اینا رو نمیدیدن، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک هم حتی اونها رو تقدیس میکردن. من اسم باند امثال تقی‌زاده رو دفعه بردم، روشن باید باشه و دفعه عرض کردم به رفقا که مسئله شخص خاص، اشخاص خاص نیست، اینا جنبه نمادین و سمبولیک داره. کسانی در این دوره هستن مثل همین تقی‌زاده، مثل کسروی، مثل یحیی دولت‌آبادی، میرزا آقاخان کرمانی، حالا بعضی ها مقدمتر به لحاظ تاریخی، بعضی ها دیرتر، همه اینا شعار پیشرفت و استقلال و حالا استقلال صریح نمیگفتن، بیشتر شعار پیشرفت و آزادی و تمدن و ترقی و این حرفا رو میزدن، از حقوق مردم حرف میزدن، گاهی موضع علیه دربار میگرفتن. اما بعد شما میبینید اینا زندگی نامه هاشونو که میبینید، بعضی از اینا از دوران کودکی مثل خود کسروی و تقی‌زاده در تبریز تحت تربیت معلم های آمریکایی بودن، یه دوره با روسا اینا امثال روسا و گرایش های چپ و اینا وصل می شدن، یه دوره عمدتاً وابسته به انگلیس بودن که این وابستگی بعدها به خصوص افشا می شد، شعارهای مشروط خواهی می دادن، علما را متهم به ارتجاع و استبداد و اینا می کردن و بعد خود اینا تبدیل می شدن به تئوریسین های اصلی و پایه های اصلی اقتدار و مشروعیت دروغین سیستم رضاخانی و پهلوی. و چطور انقلاب مشروطه به بن‌بست رسید و شکست خورد، با چه شعارهایی و با چه اهدافی و کدام رهبران شروع شد و بعد یه مرتبه تبدیل به چه چیزی شد و یک رژیم فاسد رو به یک رژیم فاسدتر تبدیل کرد، یک رژیم نیمه وابسته رو به یک رژیم تمام وابسته یعنی پهلوی تبدیل کرد. حالا ما فقط به عنوان یک نمونه، یک نماد که شناخته بشه این سبک برخورد که اینا در دورهای مختلف تاریخ کشور ما تکرار شده، تو همین دوره انقلاب خود ما بارها تکرار شده و هنوزم میشه کار شبیه این رو در انقلاب‌های یا نیمه انقلاب‌ها، حالا اینا هیچ کدوم انقلاب هنوز نیستن، نیمه انقلاب و نیمچه انقلاب‌هایی که در کشورهای عربی، شمال آفریقا و منطقه اینا داره میشه، شما ببینید عیناً همین کارا که تو مشروطه با ما شد دارن با اینا الان انجام میدن. جناح بندی که داخل مجلس مشروطه است در ایران نشون میده که چطور غرب سعی میکرد گفتمان نهضت رو تغییر بده، رهبران نهضت رو تغییر بده. یک سند دیگه که باز به خدمت دوستان میخواستم عرض بکنم، نامه ای هست که در همون 1907 در هولوش انقلاب مشروطه اسپرینگ رایس از تهران مینویسه به ادوارد گری در لندن. این نامه رو از همین باغ قلهک که اینا اشغال کرده بودن، هنوزم تصرف در تصرفشونه، از اینجا این نامه رو نوشته. تحلیل خودش رو از مجلس شورای مشروطه، مجلس مشروطه در ایران و جناح‌بندی های داخلش ارائه میده به لندن که روحانیت چه موازی داره تو مجلس، امثال تقی‌زاده ها چطوری هستن و خط و ربط چطوره و چیکار میشه کرد، چیکار باید کرد، چه اتفاقی ممکنه بیفته. اون نامه هم یکی از اسناد خوندنی است که نگاه انگلیسی هاست در اون لحظه به مشروطه و به مجلس مشروطه، مجلس اول، و نشون میده که اونا کاملا فهمیدن که کسایی مثل شیخ فضل الله نوری خیلی هوشیارانه متوجه مقاصد پشت پرده و ارتباطات روشنفکران انگلیسی و لایک جزو سخنگویان مشروطه خواهی شدن و آمدن امثال اون ماده نظارت علما بر قوانین مجلس رو که همین شورای نگهبان فعلی مثلا باشه مطرح کردن، دارن این تیپ جریان های لایک، مشروطه لایک رو افشا میکنند، ارتباط اینا رو با غرب، اهداف اینا رو، و دارن جلوشون رو میگیرن و از اون طرف تاکتیک اون تیپ های روشن فکر نمای غرب باور وابسته که از یک طرف یه دیشون حالا با دین و اسلام اینا سریع در می افتادن که خب زودم شکست می خوردن، ولی یه دی پیچیده تری تحت عنوان رفرم در اسلام، اصلاحات در دین و این تا اینکه دین رو آشتی بدیم با اصول تفکر غرب و بشه بعد پیشرفت کرد، اینجوری بحث میکردن که اسلام ستیزی، اسلام زدایی بکنن، روحانیت رو حذف کنن، اسلام رو حذف کنن از صحنه و اون مقاصد رو پیش بیارن و حاکم بکنن. همین ادوارد براون خودش توی نامه هایی که یک آدم زبردست انگلیسی، جاسوس زبردست انگلیسی است، البته چند تا ادوارد براون اینا، این ادوارد براون است که در زمان مشروطه کاملا مسائل ایران رو داره پیگیری میکنه و خط میده و زیر دست خودش امثال تقی‌زاده ها رو سازماندهی کرده. اینا اصلا گفتمان سازی میکردن اینجا، مأمورین اینا کاملا بین روشنفکران حضور دارن، کسایی مثل میرزا آقاخان کرمانی، مثل میرزا یحیی دولت آبادی و امثال اینا، تک و توکی نیستن، اینا یکی دوتا نیستن، اینا همه ارتباطاتشون رو باید کسی بره بررسی کنید ببینید با کی ارتباط، با نوع ارتباطاتی که با اینا داشتن که اینا همه رو خودشون جزو اسناد منتشر کردن، نشون دهنده روش کار اینا هست. یعنی شما بررسی کنید که چطور امثال تقی‌زاده ها وارد هیئت مدیره انقلاب مشروطه در تهران شدن، چطور یه آدم در اعدام شیخ فضل‌الله نوری امثال اینا نقش داشتن، تو مجلس اول مشروطه چه نقشی ایفا کردن، در نوشتن بعضی از مواد قانون اساسی و مقاومت در برابر بعضی دیگه از مواد قانون اساسی چه مقاومت‌هایی و چه فعالیت‌هایی کردند، در بعضی از ترورهایی که اتفاق می‌افتاد، در بعضی از پروژه‌هایی که تو مطبوعات دوران مشروطه پیشرفته اینا چه نقشایی داشتن، چگونه مشروطه‌خواها رو به جان هم انداختن، چگونه افراطی‌گری و شعارهای تند دادن و دستگاه رو توجیه کردن برای سرکوب انقلابیون واقعی، چطور در تغییر شعارها و ادبیات و گفتمان و رهبران و قبله های نهضت مشروطه نقش ایفا کردن، چطور در مأیوس کردن و مردد کردن و به شک انداختن توده مذهبی مردم نسبت به انقلاب مشروطه و اینکه کم کم صحنه رو ترک بکنن نامؤثر بودن، و چطور بعدن موفق شدن امثال اینها علما رو و انقلابیون واقعی رو از صحنه سیاسی کنار بزنن، و چطور رژیم پهلوی رو بعد اینها به سر کار آوردن، همه در تمامی مدت هم شعار آزادی و ترقی اونا می دادن. تو مجلس اول که قانون اساسی تدوین می شد چه کارهایی کردن اینا، بعدی که استبداد صغیر به اصطلاح دورش گذشت تو مجلس دوم باز آمدن بعضی از اینا تو مجلس و حزب دموکرات رو راه انداختن، یک فراکسیون 20 نفری بودن که شعارهای چپ می دادند، یک طرف هم یه جریانی به اصطلاح میانه روی بود، جریان اجتماعیون اعتدالیون که حالا مثل دموکرات ها شعارهای ضد مذهب نمیدادن، ولی اونا هم بین چشون هم آدم های صالح هم آدم های فاسد هر دو حضور داشتن. اولین آزمایش نظام پارلمانی در ایران چطور عملا از خارج کشور حتی مدیریت شد، چطور مردمی که دنبال عدالت خانه و عدالت خواهی اسلامی و حکومت شرع و قانون بودند با دیکتاتوری و فساد و بی‌عدالتی و فقر و عقب موندگی و استبداد و استعمار مخالف بودن، بعد از یک سال محصول انقلاب مشروطه و مشروطه که به اصطلاح پیروز شده بود تبدیل شد به یک هرج و مرج وسیع به نام آزادی و دو دستگی بین که یه عده اعتدالی هن یه عده نمیدونم افراطی هن بین مشروطه خواها، باندهای تروریستی که وارد صحنه شدن، بمب اندازهای قفقازی و گرجی و امثال اون حیدر مغلی و اینها که آمدن، کسانی که تو مشروطه به یک شکل خیانت کردن با شعارهای چپ، اینا او حیدر مغلی، احسان الله خان، او خالو قربان، کسانی که تو نهضت جنگل به میرزا کوچک خان خیانت کردند، یکیشون فرار کرد رفت مسکو و رفت روسیه و بعدم باز آمد با رضا خان همکاری کرد، او احسان الله خان که رسما وارد دستگاه رضا خان شد، او یکی دیگه همینطور، افراد چه اونایی که جرنای لایک، چه اونا که با شعارهای چپ بودن، چه اونا که با شعارهای رسمن لیبرال بودن، هر دو با هم هم یک مخالفت‌های مخالفخانی‌های ظاهری میکردن، ولی عملا زدن و مبانی نظری و عملی انقلاب مشروطه رو منهدم کردن و مردم رو از صحنه خارج کردن و انقلاب مشروطه رو تبدیل یک انقلاب رو تبدیل به ضد انقلاب کردن، همون کاری که الان میخوان با کشورهای عربی بکنن و مشغولن، همون کاری که با انقلاب ما خواستن بکنن و نتونستن به خاطر ویژگی‌های مکتبی و رهبری در انقلاب اسلامی در این سی و چند سال. شما می‌بینید در همون مجلس اول کسایی که سر سفره انقلاب انقلابیون مشروطه خواه نشستن آمدن، همین دموکرات‌ها امثال همین تقی‌زاده‌ها و اینا آمدن تو مجلس، تو مرامنامه‌شون تصریح کردن یکی از بندهای اصلیش تفکیک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی، یعنی سکولاریسم، یعنی حذف تفکر دینی از عرصه سیاست و مبارزه و حکومت و مشروطه. یعنی اینجا در مرامنامه دموکرات‌ها بود تو مجلس مشروطه و تصریح کردن به این حرف. چپاشون گفتن که این سیل حریت منبعش در ظهور کاپیتالیسم و سرمایه‌داری بوده و از اروپا شروع شده و فئودالیسم و ملوک و طوائفی در برابرش مقاومت کرده، حالا در هم شکسته و سیر تاریخ تمدن اینطوره و پیروز شده و پیروز خواهد شد همه جا. و بعد تصریح میکنه همین حزب دموکرات تو مجلس مشروطه، تصریح میکنه میگه قرن هفدهم آس شرق، قرن هفدهم، قرن ببخشید قرن بیستم شرق، قرن هفدهم غرب خواهد شد. یعنی تصریح میکنن به اینکه ما به اسم تجدد و این حرفا عملا میخوایم خط سه قرن پیش اونا رو شروع کنیم. یعنی برمیگردیم به سه قرن پیش اونا، 300 سال پیش اونا، حرفای 300 سال پیش اینا رو تکرار میکنن. این که میگم این متن که هست که در ذیل عنوان تربیت سیاسی در پروگرام حزب دموکرات و حزب چپ انقلابی روشنفکری مشروطه خواه مجلس بعد از مشروطه آمده، این عبارتش اینه، میگه قرن بیستم برای شرق همان است که قرن هفدهم برای ممالک غربیه بود، دوره تجددیت که آسیا به هیجان آمد. دیگه حالا ما میخوام همون خط رو بزنم، انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه روحانیه به عنوان شرط اول و بند اول از پروگرام اینا برای پیشرفت کشور. تو مجلس، مجلس شورایی که نذاشتن اسمش حتی اسلامی باشه، گفتن مجلس شورای ملی باید باشه. همینایی که بعدها گفتن فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا تنها راه پیشرفت ماست، غیر دینی بودن و سکولاریزه کردن همه جامعه و نهادهای اجتماعی و حذف علمای دین از عرصه سیاست و اجتماع، این تنها راه پیشرفت کشور. همینایی که پروژه اصلیشون ترور شخص یا ترور شخصیت روحانیون مشروطه‌خواه انقلابی بود، بعضی را ترور شخصیت کردن، بعضی را هم ترور شخصی کردن یا اعدام کردن. ببینید مسئله چقدر پیچیده است. در قالب شعارهای خیلی خوب و قشنگ، یکی حرفت، یکی موزه چپ میگیره، یکی موزه راست میگیره، یکی ضد مذهبیه، یکی متعادلتره، ولی هر دو نهایتا پشت صحنه میبینید و اصلا و مسیر رو به یه سمت میبرن. اختلافاتشون البته سر روش‌ها و مسائل حکومتی برقرار بود، هر کدوم هم روزنامه‌های خودشون رو داشتن، هم اعتدالیون هم دموکرات ها. تو مجلس مشروطه، مجلس دوم مشروطه، رسما تصویب میکنن برای پیشرفت کشور باید از آمریکا، سوئد، فرانسه، از انگلیس، از روسیه مستشار بیاریم و کل نهادهای امنیتی کشور، ژاندارمری و شهربانی و وزارت کشور و نظام آموزشی کشور و امور اداری و مالیاتی رو و امور پولی و بانکی کشور رو کلن باید در اختیار اینا قرار بدید و طرح اعزام دانشجوهای ایرانی به اروپا و آمریکا تصویب میشه در مجلس مشروطه، برای که برن جا کادرسازی بکنن، آدمای خودشون رو بسازن بیارن. اولین هدفشون هم قانون معارف که تصویب میشه تو مجلس بعد مشروطه، که کل دستگاه‌های تعلیم و تربیت چه دولتی چه ملی در ذیل وزارت فرهنگ در میاد و یه قانونی رو به عنوان به اصطلاح قانون موقت تصویب میکنن که بعدم تمدید میشه و تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه به اصطلاح و احکام صلحیه اینها رو به عنوان وزیر عدلیه تهیه میکنه و هدف اینه که تفکر اسلامی و علمای مشروطه‌خواه و انقلابی رو از همه عرصه های نهادهای اجتماعی و حکومتی و تربیتی دستشون رو کوتاه کنن و حذفشون کنن و همین کارو کردن. حتی یه روحانی که با تمام امثال آقای بهبهانی، مرحوم بهبهانی، که کاملا با اینا همراهی میکرد، حتی جلوی شیخ فضل الله نوری ایستاد و با اینا همراهی کرد، خود این آقای بهبهانی رو اینا ترور کردن آخرش و متهم ردیفه یک این ترور پشت صحنه امثال همین تقی‌زاده ها بودن. خود تقی‌زاده اصلا متهم بود که کسی که اون موقع در رأس فرقه دموکرات و بعدم آدم صریح انگلیس و لندن. اینا متاسفانه بعضیا تاریخو میخونن فکر میکنن قصه است، داستانه، نمیدونن که اینا درس عبرته، درس عبرت برای امروز و فردا. چطور یه مرتبه دموکرات ها که به اصطلاح تندروهای روشنفکرای مشروطه خواهند تو مجلس میان با بهبهانی که آخوند 100% مشروطه خواهه و عرض کردن با اینا خیلی امتیاز داد و تسامح کرد، با خود اون مخالف میشن و گفتن آقا ما درست شما ها خیلی سرمایه گذاری کردید برای مشروطه، اما تو هم یکی از مایی دیگه، اونجوری نیست که شما برای ما مجتهد و مرجع و از این حرفا باشید. آخوند هم مثل غیر آخوند، یعنی البته بحث شخص و صنف نیست اینجا، اما اصلا آخوند عالم دین چه ارزشی داره؟ شخص خودش منهای آموزه هایی که او داره حمل میکنه و انتقال میده و دفاع میکنه ازش. اینکه بگی توی نظام سیاسی ما روحانی و غیر روحانی نداریم، مراد چیست؟ اگر مراد حقوق شهروندی است 100%، حتی روحانی از غیر روحانی امساک بیشتر و زهد بیشتری هم حتی نسبت به حقوق مسلم خودش نشون میده و باید نشون میده و نشون هم میدادن معمولا علما. اما یه وقت میگید روحانی با غیر روحانی، مرادت اینه که دین با غیر دین، فکر دینی با غیر دینی سهم مساوی داشته باشن در نظام سازی. اصلا اینجا مسئله شخص نیست، مسئله دکترین و آموزه هاست. یعنی چه که دین و بی دینی سهم مساوی داشته باشن در نظام سازی؟ خب ببینید اینا اومدن اول از اون با اون ادبیات، بعد ادبیات مرحله گذار، بعد مرحله سوم، بعد آخرش رسید به قتل و ترور. حتی اینا یعنی شیخ فضل الله رو اول اعدام میکنن، بعدم میان بهبهانی رو ترورش میکنن. امثال همین حیدر اموغلی چپ فاسد، روشن فکر نمای فاسد، آمدن این کارا رو کردن، صورتشون رو پوشوندن مثل راهزن، اومدن در خونه بهبهانی و با دو سه تا گلوله زدن یا آخوند رو، مشروطه خواه رو زدن. بعدش علمای دیگری هم همینطور هدف قرار گرفتن به شکل‌های مختلف. انقلابیون مسلمانی که در بازار و کوچه خیابان بین مردم نقش اساسی داشتن در آغاز انقلاب مشروطه، بعدا توسط اینها یا ترور می‌شدن یا بازداشت شدن یا بدنام شدن، ترور شخصیت شدن. این اتفاقات که افتاد، شیخ فضل الله شهید شد، بهبهانی ترور شد و چه شد و چه شد، کم کم دیگه روحانیون حتی مشروطه خواه شک کردن نسبت به این اتفاق و گفتن اگرم شروعی حرکت که شروع اسلامی مردمی بود، پایانش یک پایان ضد اسلامی و ضد مردمی داره میشه، و شروع کردن مبارزه و فتوا دادن. مرحوم یزدی، اسد من کاظم یزدی صاحب عروه در نجف، منجع بزرگ تقلید در نجف، وقتی به ایشون خبر رسید که شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردن و آقای بهبهانی، آیت الله بهبهانی رو ترور کردن، اینقدر ناراحت و متاثر میشه که اونجا میگه مثل که ایرانی ها دین ندارن، دینشون رو دارن میذارن کنار. ولی خب معلوم بود اینا کار مردم و کار انقلابیون مشروطه نیست. این ترورها، آدمکشیها و جنایتها و جنگ رسانه‌ای که علیه اینها میشد، کمیته های دهشت و وحشت و تروری که تشکیل شده بود که مثلا اون انجمن آذربایجان تو تهران شعبه داشت، منشأش جای دیگه ای بود، در رأس اینا امثال انجمن تقی‌زاده ها بودن و در رأس کمیته های ترور امثال حیدر مغلی ها بودن، که حالا یه عده افراد فاسد هم گاهی وسط البته ممکن بود هدف قرار بگیرن، ولی یه عده افراد بسیار صالحی هم هدف قرار می گرفتند. وقت اینجا بود که بزرگان مراجع نجف که انصافاً اونا رو هم باید از رهبران بزرگ مشروط دانست، گرچه در ایران نبودن ولی از نجف عملاً حمایت‌ها و فتواهای پی در پی اونها، رهبری از راه دور اونها، مشروطه رو هرچه پیروزی داشت تو جامعه به دست اینها و امثال اینا بود، یه مرتبه اونا هم دیدگاهشون، نظرشون عوض شد. شما میدونید مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم ملا عبدالله مازندرانی، مرحوم میرزای نائینی، خب اینا از بزرگان حوزه شیعه در نجف بودن که کتابای اینا تا همین الان جزو متون درسی طلبه هاست در سطوح عالی و درس خارج اینها، و اینا در یک زمانی حتی جزو منتقدین و معترضین نسبت به شیخ فضل الله نوری شدن که آقا شما داری تند عمل میکنی، داری یه مقداری مثلا متحجرانه عمل میکنی و جلوی مشروطه نباید بایستی، یعنی علیه شیخ فضل الله یه وقتی اینا موضع گرفتن. ولی بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، دیدن شیخ فضل الله اعدام شد، بهبهانی ترور شد، اصلا داره مجلس بعد از مشروطه داره میره به کدام سمت، رسانه ها و مطبوعات دارن میرن به کدام سمت، و اصلا هدف یه چیز دیگه ای بوده، چیز دیگه ای شد. یه مرتبه میرید اونا هم تو صحنه آمدن. مرحوم یزدی صاحب عروه از اول احتیاط کرد، نگاهش شبیه نگاه شیخ فضل الله بود. مرحوم آخوند خراسانی و اینا که محکم از مشروطه حمایت میکردن و تسامح میکردن هم نسبت به این خطوط التقاطی و این حرفا، در اون لحظه بعد از شهادت نوری و شیخ فضل الله و اینها و بهبهانی و اینا، یه مرتبه ترمز کردند و موضع گرفتند. مرحوم آخوند خراسانی فتوا میده علیه تقی‌زاده، میگه اصلا این مجلس امانت شرعی است، امانت نوعی است، و کسی مثل تقی‌زاده و امثال اینها کلن از این مقام منعزل و خارجن، شرعن و قانونن منعزلن. حتی اگر رأی آوردن رفتن تو مجلس، مردم به این دلائل به اینا رأی ندادن و داده باشن، هم اینا شرعن منعزلن. متن او سند دیگه که عرض میکنم خدمتتون، متن فتوا و حکم دستور مرحوم آخوند خراسانی است. ایشون میگه منع تقی‌زاده از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علماء اعلام و اولیاء امور و امناء دار الشورای کبرا و قاطعه امرا و سرداران عظام و آحاد اساکر معظمه ملیه و طبقات ملت ایران ایدهم الله به نصره العزیز واجب و تبعیدش از مملکت ایران فورا لازم و اندک مسامحه و تهاون حرام و دشمنی با صاحب شریعت به جای او امین دین پرست و وطن پرور ملت خواه صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمنهای ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی از اسمه را اعلام فرمایند و هر کس از او همراهی کند با او همراهی کند در همین حکم است. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و به جمیع ما رقم قد صدر الحکم من الاحقر عبدالله المازندرانی، قد صدر الحکم من الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی بذالک. یه حکم حکومتی است اصلا. صریح تصریح میکنن که چون معلوم میشه امثال تقی‌زاده ها هم تو ترور و اعدام شیخ فضل‌الله و بهبهانی اینا دست دارن، هم دارن نهضت مشروطه رو کلن لائیک و منحرف میکنن و میبرن این انقلاب رو به سمت انگلیس و غرب و فرانسه و اینها و به سمت بیدینی و به سمت ظلم جدید. عبارات آخوند خراسانی خیلی صریحه، میگه عزل این آدم، چون این نماینده آذربایجان تبریز بود، میگه عزلش واجبه، تبعیدش از ایران فورا لازمه، از کشور بیرونش کنید، اصلا تو ایران حق نداره زندگی کنه، چه برسه بره به مجلس، و به جاش آدمای امین دیندار مردم دوست درست بیارید و این یه آدم فاسد مفسده و به این عنوان باید معرفی بشه و این حکم شرعی است. مرحوم مازندرانی و مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه اینا مراجع بزرگ حامیان اصلی مشروطه هم اینطور دارن موضع میگیرن. و بعد از این متاسفانه مجلس شورای ملی، مجلس مشروطه که با قدرت امثال همین علما ایجاد شده، به جایی که تقی‌زاده و اینا رو عزل بکنه از مجلس، کمکش کردن، یه دو سه ماه مرخصی با حقوق بهش دادن به خاطر امنیت خودش و با احترام، و اینم یه دو سه ماهی رفت تبریز و اونجا هموند و نایی هم جوابی بود که دادن مجلس به مراجعی که اصلا اونا این مجلس رو وجود آورده بودن و این مشروطه رو. ببینید یعنی دیگه کاملا معلوم شد که محصول انقلاب مشروطه چی قرار بود باشه و چی شد. تقی‌زاده ترسید از این حکم آخوند خراسانی و اینا، رفت گفت یه مدتی دو سه ماهی مرخصی با حقوق، آبا از آسیا میفته دوباره برمیگرده تهران و اینا، یه چند ماهی موند، ولی دید که مردم و علما حساس شدن و کوتاه نمیان. حتی حکم تکفیرش توسط بعضی دیگه از علما داده شد. مراجع نجف گفتن نه، ما حکم تکفیر ندادیم، ولی این آدم فاسد و مفسده و نباید مجلس باشه و از ایران باید بیرونش کنید، و اصرار کردند که این فساد سیاسی و اعتقادی داره، مسلک سیاسیش فاسد و خیانته. بعد این جالبه، یه عده میان واسطه میشن، هم از درباری ها هم از جریانهای مشروطه خواه ضد دربار واسطه میشن که آخوند خراسانی و مراجع نجف کوتاه بیان و این برگرده. حتی فرقه دموکرات آذربایجان بهش میگه که آقا ایران بمونی مردم اینا میزننت و تو دیگه اینجا فعلا نمیتونی، اصلا تصمیم میگیرن که فعلا از ایران برو بیرون، تهران که نمیشه برگردی از کشور، فعلا یه مدتی برو، برو تا یه کمی اوضاع عوض شه دوباره بعد برگردی به کشور. این آدم ببینید چطور کادرسازی، چطور مدیریت میکردن از بیرون صحنه های داخل کشور رو تا یه انقلاب تبدیل بشه به یک چیز دیگری، اساسا یه پدیده دیگری. بعد تقی‌زاده میره استانبول و یه چند ماهی میمونه که باز برگرده میبینه هنوز رفقاش میگن نه بابا هنوز فضا آماده نیست و علما و مردم و اینا که اصل انقلاب مشروطه رو اینا درست کردن اینا حساسند و نه، و میره بعد پاریس و از باز اونجا انگلیسی ها هماهنگ میکنن باش که کمکش کنن، راه حلی قرار بدن برای حل مشکل او. و ببینید چه کسانی وساطت کردن برای که این حکم مراجع در مورد فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده باطل بشه. همون ادوارد براون از انگلیس نامه می نویسه به نجف، به آخوند خراسانی که آقا بزرگواری کنید، کتاب بیایید و ببخشیدش و از این حرفا. اون سند دیگه که باز داریم عرض میکنم خدمتتون از این کتاب رساله نقش روشنفکران وابسته، نامه براون به مرحوم آخوند خراسانی اینه، میگه اگر جسارت نباشد، در این اواخر دو کاغذ داشتم از آقای سید حسن تقی‌زاده که در اروپا به اصطلاح منزوی بلکه منفی یعنی تبعید شده است، و چون مدتی که اینجا بود خیلی آشنا بودیم و کمال صدق و درستکاری او را با براهین قاطع و دلائل ساطع به شما اثبات ثابت کردم، و بعد مسموع شد که ایشان قدری تندروی کرد و در افواه افتاد که تکفیر شده، گرچه بعد معلوم شد تکفیر نشده. باری محض آن دوستی که بود من به ایشان نوشتم که تندروی نکنند و به قدر مقدور حضرات آیات الله را رعایت و تقویت بکنند. این رو به آخوند خراسانی میگه، میگه آقا من یک کمی تندرف اشتباه کرد ولی آدم خوبیه، منم نصیحتش کردم تعدیل بشه، که امید ایران بل امید اسلام در ایشان مذکور است. میگه این تقی‌زاده امید ایران و امید اسلامه. کی میگه؟ سیاستگزارای لندن و آخوند خراسانی. میگه ایشان این همه فداکاری ها در راه حب الوطن کردن. بله ولی حب کدوم وطن معلوم نیست. در ایران و خارج از ایران همه این را میدانن. تقی‌زاده با حالت نفاق و ذلت اینا میگه که در اجابت هر نوع نصایح خالصانه عالی با جان و دل حاضرم، به انگلیسی میگه، و مستدعیم مثل یک معلم شفیق، آنچه به خاطر شریف میرسد بدون ملاحظه به مخلص بنویسید که با کمال خلوص خدا شاهد است از آنها استفاده میکنم. اگر خطایی از من سرزده که خود با همه نوع دقت هم ملتفت نشده و نمیشوم، خلوص نیت خود که تنها دارایی من در عالم است کفاره آن قرار میدم. این بخشی از نامه ادوارد براون به آخوند خراسانی و این قطعه آخری که عرض کردم، این سند رو نقلیه که ادوارد براون به مرحوم آخوند خراسانی در نجف میگه ببینید این نامه رو برای من نوشته و گفته که من خلوص نیت دارم، قبول دارم اشتباهی که، ولی تو را تعدیل میکنم، جبران میکنم و اینها. بعد براون به مرحوم آخوند میگه که حالا شخصی که اینقدر جویای بهبودی وطن خود میباشد، اینقدر آدم خوبیه، ولو خودش در میان مزمحل شود، آیا جای افسوس نیست که چنین در گذشته در گوشه عزلت افتاده باشد؟ امشب چون خیلی دیر شده است بیش از این زحمت نمیدهم، منتظر فرمایشات و دعاگوی دوام بقای شریف آن وجود مسعود بوده و هستم. کمترین خیرخواهان ایران ادوارد براون انگلیسی. من فکر میکنم اینا احتیاجی به توضیح بنده دیگه نداره و کاملا نشون میده سیاست های اینها رو که به چه شکل شیوهی عمل میکردن. این حالا پاسخ دیگری باز به سوالی که دوستان کردن در مورد روش نفوذ آدم ها اینا در انقلاب ها و انحراف انقلاب ها و به عنوان نمونه انقلاب مشروطه.